رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اصل بحث در معاتات بود و متعرض ابتداعا کلمات شیخ، که شیخ هم متعرض عده‌ای از کلمات اصحاب شده از قدما و متأخرین، و عرض کردیم طبق بحثی که الان تا اینجا با مرحوم شیخ داریم تصویر محل نزاع در معاتاته، چون بعد شیخ بحث دیگه استدلال رو پیش میکشن، بعد تنبیهات معاتات دارن. در تصویر محل نزاع ایشون عده از عبارات رو آوردن و ایشان خلاصه حرفش این بود که اون چه که محل کلام بین فقهای سنی و شیعه مطرح بوده، معاتات یعنی انسان با فعل خارجی مالی رو بده و پولی رو برداره یا به ازایش چیزی رو بگیره، با عطا این معاوضه یا مقابله انجام بشه، مبادله انجام بشه، با فعل خارجی انجام بشه، لکن قصد ملکیته نه اباحه، لکن اباحه مترتب میشه. حالا این نکته ایم عرض کردیم، عده از عبارات رو آوردن و من یه شرح مفصلی راجع به کیفیت اصولا فقه در دنیای شیعه عرض کردم و عرض کردیم که تقریبا تا قرن دهم تقریبا اصحاب عباراتشون یک نواخته، که معاتات مفید اباحه است و بی نیست، بی باید به ایجاب و قبول باشه لفظ باشه. لکن عرض کردیم مرحوم جامع المقاصد اباحه را هم به معنای ملک گرفت، لکن ملک متزلزل از زمان جامع المقاصدشون 940-941 وفاتش دیگه. این بحث ها بین اصحاب مطرح شد، کلماتی رو که مرحوم صاحب جواهر گفته بودم گفتیم، کلماتی در وسط مرحوم شیخ جعفر، این بند میاد شیخ جعفر کاشوبات ها بعد، البته ایشون تو مقام استدلال آوردن، لکن اینا در تصویر محل نظام تأثیر داره، یه نخوندیم بعد اشاره کردیم، فعلا در تصویر محل نظام بود و عرض کردیم یه مقدارم عبارات اهل سنت رو خوندیم، هنوز عبارات اهل سنت تکمیل نکردیم، چون عبارات اهل سنت یه نکته فنی داره که عرض کردیم احتیاج داره یه مقدار بریم از دایره اسلام خارج بشیم. دیروز عرض کردیم مقدار عبارات سنهوری رو خوندیم، عبارات سنهوری دیروز ناقص خوندم، یک کمی عجله کردم، خیلی روشن نشد، ابهام‌هایی پیدا شد و امروز انشاءالله مجرون دو مرتبه تقریبا میشه گفت بیش از نصف درس دیروز دو مرتبه مجرون اعاده بکنم. عرض کنم که عبارات سنهوری، عرض کردیم اون چی که از عبارات سنهوری معلوم میشه این است که اجمالاً در قانون روم باستان بی اصلا برای نقل ملکیت نبوده. خوب دقت بکنه، تعبیر ایشان به عربی حیازتون هادئه، یعنی یک نوع حیازت آرام نرم، به اصطلاح مثل جنگ نرم که امروز یاد، یک ملکیت بوده. چرا اعتباری؟ چرا برای ملک؟ دقت کنین خوب، اصلا برای ملکیت نبوده و سنهوری نقل کرده از بعضی از افراد، سرش هم این بوده که در قانون روم باستان ابتداعا ملکیت برای غیر رومی قرار نمی دادن، اصلا در همون روم باستان اسیر ایرانی فرسون کرد، یه چیز از متعارف بود در اونجا، چون جنگ های بین ایران و روم زیاد بود، فرض کنی ایرانی هایی که در اونجا بودن اینا حق ملکیت نداشتن، نه منقول نه غیر منقول، نمیتونست فرش بخره، نمیتونست زمین بخره، حلق ملکیت نداشت، نمیتونست مالک بشه. خب از یک طرف هم تدریجا این مطلب توسعه پیدا کردن، غیر رومی زیاد شد، اینا ابتلا پیدا کردن. خوب دقت کن، لذا اینا آمدن یک کار کردن، گفتن برای حفظ اون مطلب اینجوری بگیم، بیع داریم اما بیع نقل ملک نیست، به اصطلاح بی عبارت از حیازتون هاده، که من عرض کردم بعضی از معاصرین مرحوم اصفهانی، چون نمیدونم اسم ایشون چیه، استیلا تعبیر کرده، خیلی عجیبه این معنی تعبیری که، و عرض کردیم مرحوم ایروانی حیازت تعبیر کرده، خیلی عجیبه، ایروانی هم انصافا ذهن جوالی داره، ایشون معاتات رو معنی حیازت مطرح کرده و عرض کردیم حیازت یا استیلا، استیلا شاید از حیازت بهتر باشه، استیلا نرم، چون عرض کردیم استیلا با قهر و غلبه و انواع استیلا رو دوریز عرض کردیم، یه دفعه سرش کلا میذاره به مالش استیلا میکنه، اصطلاحا اختلاس میاد، یه دفعه در تاریکی مالش میبره به دور از چشم، اصطلاحا سرقت میاد، یه دفعه میکشتش مالش میبره استیلا پیدا میکنه، اصطلاحا غنیمت میاد، یه دفعه لباسهای شخصیش می بعد از کشتن میگیره، اصطلاحا الی آخره، حالا بقیه چه خودتون حساب. یه املا نیدم من هادئه ها نوشتنش های حوز الف دال همزه و تا، تا من قوته بزن نه ممدوده، هادئه یعنی هادئه، الان به کار میبنم عربه، هدو هم کلمه هدو یعنی سکوت آرام، بلا تو چی کجا باب جهاد ها هدو الان یادم نمیاد علایه حالن، نه اونجا یه چیز دیگه هست، مهدنه هست، نه اون غیر از هاده هست، اونجا مهادنه و هدنه هست، هدنه رو هم دیدم به از آن نمیخوام اسم برم، خیال کنم مصالحه، نه هدنه مطابقه، نه حالا مطابق هدنه در اصطلاح جهاد صلح نیست، آتش بس، اشتباه ترجمه کردم، بعضی آخه کم هدنه یعنی صلح، یعنی با کشوری که داریم می جنگیم صلح بکنیم، نه آتش بس موقت میگن هدنه، هدنه اصطلاحا آتش بس موقته، آتش بس موقتی که میشه اصطلاحا هدنه میگه، علایه اونجا هدوء نیست، اونجا هدنه است، هدنه اونجا مهادنه است. عرض کنم خدمت و باسهاتون که این هم راجع به این، پس اگر حیازت و استیلا نرم باشه اینه بهش میگن به، یعنی خوب دقت بکنی در حقیقت اونا تصریح دارن که اصلا بی برای ملکی نقل ملکیت نیست، خوب دقت بکنی میخوام اینو بگم که اشتباه نشه با مطلبی که بعدها در دنیای اسلام آمد، در دنیای اسلام که مطرح شد گفتن برای نقل ملکیت یا به لفظ که اسمش بیعه یا به فعل که اسمش معاتاته، این با اون اشتباه نشه، اینجا منشه اشتباه شده،
خودشون چیکار میکردن بخوان ملک رو منتقل کنن
به قبض،
بین خودشون
نه بین خودشون که ملک قائل بودن، وقت این معنای بیع کلن شد، این مثل الان در ایران میدونید دیگه، حالا اقار که ملک باشه زمین باشه به غیر ایرانی ثبت نمیشه، اگرم داشتن معنی میشه برداشتن، دست ازش برداشتن، اگرم داشتن دست برداشتن، ببینید این در حقیقت این طور بوده، مثلا میامدن گفتن زمین نمیشه، خب از اون بعد من زمین به غیر ایرانی فروختم، میگفتن برین زمین به اسم ایرانی بکنیم، اون آقا هم مالک این زمین نیست، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم، اینا در یون در روم باستان به جایی که این به قول ماها کلاه شرعی رو درست بکنن که بعد هم سنوری میگه نحوه کلاه شرعی درست کردن، به جایی که این کلاه شرعی رو درست کنن خود قانون آمد این کار رو علاج کرد، خوب دقت کنید چی میخوام بگم، خود قانون آمد گفت آقا شما مالک، شما ایرانی هستین مالک این زمینه، این زمین به ملک غیر ایرانی در نمیاد اما میتونیم بفروشیم به غیر ایرانی، تأمل کنیم، یعنی بیع رو تصویر کرد، خب طبعا چجور میتونیم بفروشیم، میتونیم تحت سلطه اون قرار بدیم، همین میخوام دقت بکنی دقیقا در این تعریف بی، نمیدونم روشن شد، در این تعریف بی اصلا نقل ملک نیست، اون چه که بعدها در دنیای اسلام آمده، خوب دقت کردیم این که در معاتات ما مشتبه شده امر، در معاتات در دنیای اسلام این نیست، در دنیای اسلام بحث معاتات این است که بی نقل ملکه، خوب دقت بکنید بی نقل ملکه، بله نقل ملکه، پس در قانون روم باستان این بود که اصلا تعریف بی نقل ملک نیست، بی عبارت از نقل به قول ایشون حیازتون هادئه، یک من آقا دست از این خونه برداشتم شما بیاین خونه رو بگیر، مثل احیا زدی که برای مباهات اصلیه میکنیم، این تو جنگلی چوبی رو برمیداریم، این حیازتون هاده، فقط جنگل مالک نداره، اینجا مالک داره. ها اگر آمد اون وقت، اگر رومی بود دست گذاشت قبض کرد مالک میشه، غیر رومی بود مالک نمیشه، دقت کن. اما بیع هست، خواستن اینو بگن، بیع هست. الان در ایران اینطور نیست، الان در ایران ما اینطور نیست. چرا؟ چون در ایران ما نقل زمین رو نقل ملک میدونن اینا. برای این که روشن شد حل این مشکل قانونی رو بکنن، میگفتن شما حق ندارین ملک رو به غیر رومی بدین، اما بیعتون درسته. این بیع درسته یعنی چی؟ یعنی استیلا. بیع به معنای نقل ملک نیست. این خرید و فروش رو من امضا میکنم، خوب دقت بکنه، من این رو بیع میدونم. وقتی که من این رو دانستم ولو ملک منتقل نمیشه، لکن استیلا، چون بی پیش من استیلاه نه نقل ملک. لذا خوب دقت بکن، اینی که بعدها نزاع شد در قرن دوم که عرض کردم مثل مالک که فقیه مدینه است، میگه ما عده و ناس و بیان بیان، شافعی میگه نه در بی باید تملیک باشه، شاگردیشون. باز احمد ابن حنبل که شاگرد اینه حرف مالک میزنه، میگه نه ما یعتقد و ناس و بیعن. این در حقیقت میگم بعدها این رو ما زدن به معاتات، نه این اعم از معاتاته. طبق رأی مالک همین استیلا هم بیعه. نکته اینه. سوال، اگر فرض کردیم در مثلا در یک جامعه ما به جای نقل ملک استیلا داشتیم، آیا احل الله البیع اینه میگیر یا نه؟
طبق نظر مالک میگیره.
طبق نظر مالک میگیره. طبق نظر شافعی نمیگیره. دقت کن چی شد؟ مالک میخواد بگه ما عدهان، بحث دقت، بحث اباحه و نمیدونم تصرف و اونا نیست. اصلا بحث سر عنوان بیعه. یعنی این یک قانون شد و میدونین شما که قوانین اینطور نیست که روم باستان باشه، این احتمالا در جوامع بشری بوده، احتیاج نداره مثلا تو ایران هم بوده، ممکن تو قسمتی از عرب هم بوده، هند هم بوده، این نیست که حالا در قوانین روم باستان به صورت قانون بود بین بشر نباشه. لذا مالک میاد میگه ما عده الناس، یا مثلا شاگرد شاگردش ابن حنبل، احمد ابن حنبل میگه ما یعتقده الناس بیعن. اونا حرفشون اینه که در قرآن اینجور آمده احل الله البیع، هر چی در هر جامعه در هر فرهنگی بهش گفتن بیع، اینم بیعه. یعنی
مطابق با عرف عام، فهم عرف عام، نه یه قبیله یه زمانی یه چیزی میگفته ولی عرف الان نمیفهمه.
نه شافعی میخواد بگه این نیست. اگر عرف عام این هم فهمیده، شارع آمده بیع رو تملیک قرار داده، نه به مجرد استیلا، اون کافی نیست. یعنی اینا ادعاشون اینه که من یه روز دیگه هم عرض کردم اینجا دقت بکنید، اون آی بحث طلاق بحث خیلی روشنتریه. یا چون بعد منم فعلا بحث تصویر بحثیم، بعد استدلالا رو بعد عرض میکنم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ببینید ای پیغمبر، اگر خیلی تعبیر زیبایی است، ابتدا خطاب پیغمبر جمع ارده داد طلقتون، یعنی از طریق پیغمبر به جامعه اسلامی ابلاغ میشه. حالا چه نکاتی داره که در اینجا از طریق پیغمبر به جامعه اسلامی ابلاغ میشه، بذاریم بحثش یک جدی. اگر خواستین طلاق بدین، طلقوهن لعدتهن، جوری طلاق بدین که بعد از طلاق عدش شروع کنه. چون عده رو هم اهل سنت مسلمن ایام طهر گرفتن، لذا در فقه شیعه این شد که طلاق باید در حال طهر باشه. اگر در حال حیض طلاق داد، طلاقش باطله. این یکی از دعواهای مهم دنیای اسلام همینه، یکی از دعواهای مهم. اهل سنت میگن درسته، اگر طلاق در حیض داد، طلاق بدعی هست، جایز نیست، حرام هست، اما طلاق صحیحه. این تمام اشکال اینجاست. اگر طلاق داد در حال حیض، عدش هم از ایام طهره. خوب دقت بکنید، مثلا بعضی بعضی خانوم ها ممکنه 10 روز حیضش طول بکشه، اما اول حیض طلاق داد، این 9 روزی که میگذره این جزوه عده نیست، از اول طهر عده است. ثلاثه غروب، ثلاثه اطهار، از طهر عده شروع میشه. لیکن خود طلاق صحیحه، بدعی هست اما صحیحه. اصطلاحا هم میگن طلاق بدعی. تکلیفی
دیگه،
نه عرض کردیم این نکته شن حالا خیلی سرصدا کردم، بحثم سنگین اونجا و نکتش هم عرض کردیم، برمیگرده به اون دومی. اون این کارو کرد، گوش مردم خیلی تون طلاق میدن، طلاق این بی‌مناسبت میدن، مثلا این لقمه رو خوردی انت طالب نم رفتی بیرون انت، خیلی اینقدر نوشتن که حرفای عجیب غریب. عرض کردم گفت که بر ابو حنیفه وارد شدم، دیدم اینقدر کتاب هست که تقریبا قیافش پشت کتاب ها مخفی شده. به من گفت تمام این کتاب ها رو در طلاق نوشتن. این مراد از طلاق اینه، همین فروع اینجوری عجیب غریب. خب آدم ممکنه 10 برابر اون کتاب بنویسم، به نظر ما هم همش باطله، جای بحث نداره، میخواد اون کتاب بنویسه، یه برگم کافیه. هر طلاقی روی کتاب و سنت نبود باطله. این خلاصه بحث. اینقدر اونا خیلی فروع دارن، مثلا انت طالق عدد نجوم سما، انت طالق الف الا تسمع، انت همینجور مفصل اینجور فروع عجیب و غریبه ای رو در باب طلاق دارن که آدم واقعا تعجب میکنه. که به نظر ما یه جای دیگه هم داره که پیش ابو حنیفه رفتم، گفت که خب اگر مثلا یک شطوری از دریا درآمد حکم میشه، اگر نمیدونم یک اسبی از دریا درآمد حکم، محمد مسلم زاران گفت بابا این بحثا نمیخواد بکنی، اگه فلس داشت میخوریم، نداشتم نمیخوریم، حالا میخواد شطور باشه، ماهی باشه، اسب باشه، گاو باشه، هر چی بخواد باشه، قاعده ضابطه کلیش حیوانی که از دریا در میاد اگر فلس داشته باشه میخوریم، نداشته باشه نمیخوریم. اینقدر فروع نمیخواد. علی این کیف ماکان دقت بفرمایید توی مسئله این. اینجا در حقیقت اهل بیت عقیدهشون اینه که خداوند متعال در این آیه مبارکه نحوه طلاق دادن میخواد یاد بده. اذا طلقتم، اگر میخواین طلاق بدین، طلاق شیوهش اینه، و پس غیر از این بود باطله. این دیگه خیلی حرف شافعی هم اینه، شارع مقدس در باب بی، اوفو بالعقود در باب بی میخواد این نکته رو بده، مجرد استیلا تطابقی با بی با ملک نداره، اونی که در بی واقع میشه نکته خاصی داره، مثلا در اجاره منافعش منتقل میشه، در آریه انتفاع منتقل میشه، در بی این منتقل میشه. انتقال بی رو اصطلاح میگیم تملیک. استیلا به نفسه کافی نیست. این یعنی حرفی رو که شافعی میخواد بزنه این است که نه هر چیزی رو که عرف بی دانست ما هم بگیم بیه. این اینطور
وقتی شارع تعریفی برای بی ارائه نداده خودش، برای عقدم تعریف.
خب دیگه این چون عرض کردم، مثل که نه نفرمودین، عرض کردم که بحث تو مقام استدلال عرض میکنه، فعلا مقام تصویر، ما تصویر روشن بگیره فقط نشه، مقام استدلال بگذاریم بعد عرض میکنه. عرض کنم خدمتون، پس روشن شد اون چه که در قانون روم باستان بود. البته ایشون معتقده که در فرانسه هم تا اوائل عهد جدید فرانسه در قانون فرانسه، بعدها اینجا مقاله بودن که کشورهای دیگه هم همینطور بودن، این قانون روم باستان هنوز حاکم بوده.
الانش
هم هست در بعضی از کشورها که ایشون، مثل هلند و اینها، در بعضی از کشورها الانش هم هست. یعنی بیع رو خودش رو برای ملک نمیدونن، طبیعت بی برای استیلاه. بله وقتی شما مستولی شدین، نان رو دستون گرفتین، قبض مملکه. دقت کردین؟ در حقیقت این قبض، البته انشاءالله تعالی، چون میگم بحثا خیلی سنگینه بعد خواهد آمد، یکی از مشکلات شدم همین بوده، چون در دنیای اسلام این معروف شد که اگر در مثلا قبل از قبض هم تلف بشه من مال بایعه. خب این با این تفسیری که ما مخیم از بی بدیم به مشکل برمیخورن دیگه. مثلا شما گفتید آقا، مثلا من شما رسیم این 10 تا نان خریدم تو خونم، یه ما از تو خریدم، میگه خیلی خوب به تو فروخت، رفت بیار رفت خونه که بیار دید دوز اونا رو برده. آیا این شما میگید با بی این ملک من شد، نانها ملک من شد، پس حالا که دوز برده از ملک من برده؟ میگن نه، از ملک بایع برده. قبل از قبض دقت روشن شد؟ این رو اگر با استیلا بگیم بهتر جور در میاد، چون من به اون ده تنون که استیلا پیدا نکردم. روشن شد؟ یعنی نکته فنی دقت بکنید، این طور نیست که بگه به یعنی استیلا یا به یعنی بگه تملیک. اون میاد آثار رو نگاه میکنه، میگه چطور شما اگر قبل القبض اون تلف شد میگید مال بایه، پس بیایم بگیم بی فقط استیلاه، ملک نشد. اگه ملک شد باید مال مشتری حساب میشد. یکی از راههایی که رفته شده، اینم چون میگم همه مباحث اینجا نمیگیم، یکی از راههایی هم که رفته شده در باب فضولی همین. چرا بیع فضولی درسته؟ چون بی یعنی استیلا، من استیلا میدم، یا این کتاب مال تو به 10,000 تومان استیلا پیدا کرد، ملک نیست اما استیلا هست. در باب فضولی اون مالک نمیشه چون من مالک نبودم، اما استیلا میشه پیدا بکنه، من کتابو در اختیار اون گذاشتم. لذا میگه بیع فضولی صحیحه، چون حقیقت بیع استیلاه نه تملیک و تملک. اونجا هم استیلا آمد پس بیع درسته. پس در بیع فضولی روشن شد چی میخوام؟ حالا من نمونه های فقط عرض کنم، بقیه بحث یعنی این باید توی بحثی هم استدلالش باید بیاد، هم توی بحثی آینده. پس بنابراین اینا به این ذهنیت رسیدن که ما بیایم بگیم، ولذا خوب دقت کنیم، اصلا میگن بیع به معنای تملیک نیست. اما اون چه که ما الان شیخ عبارات رو آورد و اصحاب ما این رو آوردن، خوب دقت کنید، اونا چی میگن؟ میگن نه آقا، بیع تملیکه، ابراز این تملیک گاهی به فعله گاهی به قوله. اون چی که الان در معاتاد مطرح شده اینه، میگن ابراز این تملیک یا به فعل یا به قول. اشتباه کجا شد؟ اون قول اول در حقیقت میگه اصلا بی تملیک نیست، اصلا در مقابل تملیکه، بی فقط استیلاه. بله وقتی شما قبض کردین گرفتین، یا به قول بعضی از آقایان وقتی تلف شد اون مالک میشه طرف مقابل. یعنی یک نکته دیگری ملکیت میاره. لذا خوب دقت بکنید، حالا من امروز می‌خواستم عبارت بکنم چه بحثی در این وسط آمده. اینم در عباراتی که الان، حالا من چون ایشون آوردن، من چون دقیقاً نمیدونم غربی‌ها چه اصطلاحی بده، در این کتب فارسی بعضیش که دیدیم اینا عنوان بحث آوردن روی ابراز اراده. البته در این کتاب سنهوری هم از بحث اراده در باب به، لکن هنوز برای ما روشن نیست که اینا این کلمه ابراز اراده رو دقیقاً چیه. هنوز من باید خوب اطراف کلماتشون دقت بکنم تا در بیاد، چون هم مصدر من به فارسی کم بود و هم خیلی دقت در عباراتشون نکردم. ظاهرش از ابراز اراده در اصطلاح اینا یعنی ابراز این که من میخوام نقل و انتقال بدم، یا من میخوام شما رو مستولی بکنم. ظاهرش اینه دیگه، ابراز اراده اینه. اراده در اصطلاح فقهی ما در اصول، در فقه، در باب معاملات این نیست. اگر موردشون از اراده اینه، این نیست. ببینید شما برای این که یک بی که یک امر اعتباری است واقع بشه، سه تا نکته اساسی از بعد خود اون بی. نکته اول علمه، که شما باید علم داشته باشید مثلا این راه راهی است، طریقی است برای نقل ملکیت. نکته دوم اراده است. اراده در اینجا ابراز نمیخواد، اصل اولی در افعال انسان ارادی بودنه. اگه ما فکر نمی‌کنم مرش از ابراز اراده این باشه. اینجا اراده در اصطلاح فقه اسلامی در مقابل اکراهه، یعنی شما اراده این کار رو نداشتین. میگن شما باید اراده نقل ملک داشته باشین یا اراده استیلا، این اراده باید باشه. البته در باب اکراه، حقیقت اکراه بین آقایون اختلافه که سابقا هم اشاراتی داشتیم. عادتا به دو قسم اکراه رو تقسیم میکنن، یکی قسمی که هیچ نحوی اراده برای انسان نمیمونه، مثل که دست پای آدم بگیرن آدم روزدار تو دهنش آب بریزن، این رو اصطلاحاً ارجاع میگن، اصطلاح خودشون در اونجایی که کلن سلب اراده میشه از انسان اصطلاحاً ارجاع میشه میگن. به دفعه نه یه اسلحه به انسان میگه، میگه اگه آب نخوری میکشیمه، اینه اصطلاحاً اکراه میگن. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، در مورد جناب عمار رضوان الله تعالی علیه. علی ای حال این اسمش اکراهه، ولیکن اراده به این معنا که بخواد این کار رو انجام بده، بخواد این نقل رو بکنه. اون وقت یه مرحله بعدی است که اصطلاحاً بهش رضا میگن. رضا غیر از اراده است. ممکنه انسان قصد انتقال داشته باشه اما طیب نفس نداشته باشه، راضی نباشه. مثلا بچهش مریضه، برای علاج بچه مجبور خونه رو بفروشه، خونه هم قیمتش 100 میلیونه اما الان 20 میلیون ازش میخرن. بالاخره باید قصد بیع هم میکنه، واقعا قصد بیع میکنه، واقعا میخواد، چون اگه قصد بیع نکنه خب پول گیرش نمیاد، نمیتونه علاج بچه رو بکنه. این رو اصطلاحا اضطرار میگن. خودش این ظرافت کار، فرق بین اضطرار و اکراه، چون در اهل سنت عده زیادیشون هم بیع، در بحث اهل سنت دو تا از بحث‌های اکراه خیلی مهمه، یکی بیعشه یکی هم طلاقه، که سابقا هم توضیحات تاریخیش عرض کردم. عدهشون طلاق مکره یا بیع مکره هم صحیح میدن، مثل بیع مستر. بین اصحاب ما بیع مکره رو باطل میدونن، بیع مستر رو صحیح میدونن. حالا نکته های فنیشو با حدیث رفت چکار رو کنیم، بحثش باشه جای خودش کلان، نمیخوام متعرض بشه. پس در بیع مستر طیب نفس نیست، نه اراده نیست، واقعا اراده، چون اصلا اگه نفروشه نمیتونه بچه رو علاج بکنه، واقعا قصد بیع داره. لکن این قصد ان طیب نفسن و ان رضا نیست، این مرحله سوم. بعد از او اعتبار کردنه. این رو ما اصطلاحا اعتبار عرض کردیم، چیزی رو که نیست هست بکنیم تنزیلا. مثلا این کتاب، این تصویر ملک من بود، ملک ایشان نبود، این رو من ملک ایشان قرار بدم، این میشه اعتبار. این اعتبار در سوق نفسه. این اعتبار باید اون سه نکته درش باشه. این اعتبار ان علم، ان ارادت، ان طیب نفس. حالا اگر این قبول بکنیم در اینجاش اشکالی پیش بیاد. این چند تا شد. اون وقت مرحله بعدی ابراز این اعتباره، که میگه به تو اشتراییتون. من فکر میکنم در اصطلاحاتشون که آمده ابراز اراده، مرادشون از اراده این اعتباره. نه، حالا آشان سین رحمت الله علیه عرض کرد، مرحوم اصفهانی و طبعا لیشان آی خویی، اعتبار رو همونه که در سوق نفسه میدونن، لفظ رو شأنش رو ابراز میدونن، و آشان سین تصریح داره، آی خویی هم تصریح داره هر دوشون. لکن مشهور بین علما قدیما و حدیثا دیگه، عامه علما سنتا شیعتا، اون ابراز رو اعتبار میدونن. لذا اصطلاح معروف اینه، علی انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، یعنی به عبارت دیگر اون چی که در سوق نفس وجود داره اون رو اعتبار نمیدونن، اون رو فقط یک نوع تصور میدونن. اما اونی که ابراز میشه، وقتی ابراز شد اون وقت اعتباره. قوام امر اعتباری به ابرازه. این دیگه ما چند بار شرح دادیم، توضیح دادیم، میخوام تکرار کنم. خب حالا نه، اینجا اجازه بدین، اینجا صحبت اینه، کلمه ابراز اراده در این کتبی که ما، بعضی از کتابایی که به فارسی دیدیم، ایشون نوشته در بیع باید اراده باشه، و ابراز اراده یا به قول یا به فعل یا به نوشتار یا به اشاره است یا به سکوته، که البته این تقسیم ها یا در قوانین غربی هم هست دیگه، از اونا گرفتن ترجمه کردن. ببینیم که ابراز اراده ظاهرا مرادش از اراده در اینجا اون معنی نباشه که ما میکیم، چون ما اراده در مقابل اکراه گرفتیم و اراده به این معنا احتیاج به ابراز نداره، اکراه مضره، ولی اراده که ابراز نمیخواد. ظاهرا مراد اینها از لفظ ابراز اراده اون اراده نقل و انتقال، اون اعتبار، مرادش ظاهرا این باشه، اون نقل و انتقال رو ابراز بکنه. عرض کردم من چند که دارم از دور بر ما نشد به دقت انظر فنی کلمات اینا رو نگاه بکنه. البته صدق کلمه اراده بر اعتبار خلاف اصطلاحات ماست. حالا اون اگه اصطلاح اراده کردن بحث دیگریست، اون بحث دیگریست. اون اعتباره، اعتبار هم ما معنا کردیم، اعطا حد شیل غیره. می اخیرا تو بحث مکاسب یه چند روزی وقت آقایون گرفت در اعتبار یاد و چیزی که نیست رو هست بکنه. و این یک ضوابطی داره، یک خصائصی داره، یک مقدارش رو گفتیم، بقیهش هم نگفتیم، در خلال بحثا گاگای بهش اشاره کردیم. یکی از ضوابطش هم این بود همیشه در باب اعتماد به مقدار ابراز حساب میکنن، نه اوسع از ابراز و نه از یقه از ابراز، به خلاف امور تکوینی. در امور تکوینی مثلا گفت زید آمد، اگر گفت نان خریدم، این به همین مقداره، این به این مقدار نیست. ممکن نان خریده، پنیرم خریده، نان خریده، گوشتم خریده، ابرازش این مقداره، اما ابراز اندازه واقع نیست. اما اگر گفت نان بخر، خوب دقت کنیم، ابراز کرد نان بخرد، یه توش نداره گوشت بخرد، پنیر بخرد، یه توش نیست. این اعتبارش به اندازه ابرازه، اینی که میگیم امر اعتباری به اندازه ابرازه، مراد من اینه. در ولذا هم اون اشکال معروفی که ما کردیم در باب استصحاب در شبهات حکمی کلی همین بود دیگه، چون در موضوعات خارجیه شما استصحاب میتونید بکنید، مشکل نداره. چرا؟ چون در شبهات موضوعیه ممکنه واقع اوسع از مقدار علم شما باشه. مثلا شما میدونید زید تا ساعت ده مثلا در خانه بود، بعد از ساعت ده شک میکنید، میگین استصحاب کنم بقایش در خونه، مشکل نداره چون امر واقعی ممکنه باشه، استصحاب دارون. اما اگر شما یک حکمی آمد تا یک زمان گفت مادام متغیر الا ان یغیر طعمه او لونه او ریحه، این تغییر برداشته شد، اون حکم بعد از تغییرم هست، این دلیل میخواد. امر اعتباری ممکنه این نجاست بعد از تغییر هم باشه، این ممکنه، اما در باب اعتباریات اثبات میخواد، امکان کافی نیست. یعنی این وقتی گفت که اگر آب طاهر است تا تغییر پیدا کرد، خیلی خوب، این آب تغییر، پنج تا کره تغییر کرد به خون گوسفند، قرمز شد، بعد این قرمزی خودش برداشته شد رفت سفید شد، دو مرتبه آب شد سفید، شما میگید هنوز استصحاب نجاست میکنن. نجاست مادام تغییر ثابته، اما اینکه اوسع از تغییر باشه، این خلاف قواعد اعتباری. اون مقداری که حکم کرد به نجاست مادام تغییر، طبیعتا حیثیت در احکام اعتباری همیشه تغییری است که همیشه نه به اون تعلیل، اصلا اون رو لذا عرض کردیم، حیثیت تغییری و تعلیلی یک راه دیگری است در استصحاب، برمیگرده به استظهار، وقتی به استصحاب نه نه اگر مگر نفرمون اون است، اون ما اون رو اصلا یکی از انها دیگر استصحاب نکته قرار دادیم، اصلا نکته مستقلی که حیثیت رو تعلیلی بگیریم تقییدی نگیریم. و از اون برام خب بنا اون جوابش هم اینه که بناش اینه که در احکام شرعیه و احکام قانونی حیثیت تقییدی اصلا تعلیل نیست، هم جوابش یک کلمه است. علایا اونه که مسلمه در احکام قانونی حیثیت تقییدی هستن، نه اون آیان که قائل به حیثیت تقییدی هست، نه استصحاب رو از باب آیان که قائل، نه از باب حیثیت، از باب لاتن گذاری یقین بشه که تعبد گرفتن که اون بحث که قطعا تقییدی گرفتن، قطعا حیثیت تقییدی هست. خب میگم لذا لاتن گذ گرفتن، تعبد گرفتن، شک کردن، لاتن گذاری یقین بشه گرفتن، ولی اگه لات اصحاب ما که از راه لاتن گذ هم منن که
میدونم،
میخوام بگم اگه میدونی چرا سوال میکنم چرا مناقشه میدونم. حالا بحث رو ادامه بدیم تا به یک جایی برسه، خوب دقت بکنید. اما این که اینا مرادشون از اراده اعتبار باشه، ظاهرش که اینه، انصافا ابراز اراده ظاهرش اون اعتبار، ظاهرش اعتبارم مثل مرحوم آقای اصفهانی همونیست که در سوق نفسه گرفتن، نه ابراز، ظاهرش این تو مثل آقای خویی، ظاهر این عبارت اینه. یک احتمالم داره دقت رو میگم، من نگاه نکردم به دقت و فکرم نمی کنم این دقت رو کرده باشن، یک احتمالم داره که اینا شاید بیع رو اصولا امر اعتباری نمی دونن. این احتمالیست که من عرض میکنم، این باید روشه کمی بیشتر کار بکنم. من این توضیحاتش رو عرض کردم، مرحوم آیه عرض کردم سابقا در علمای اهل سنت احکام تکلیفی رو اعتباری میدونن، احکام وضعی رو اعتباری نمیدونن. بله ادهشون همشون نشده معظمشون. مثلا اقم صلات لدلوک شمس، اقم صلات رو اعتباری میدونن لدلوک شمس، ولی زمان میگن اقم صلات انشاء لدلوک شمس اخباره، داره در همه کتاب های اهل سنت اون رو انشاء گرفته، اخبار گرفت. معروف بین علمای ما چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی هر دو اعتباره، اینم رأی دوم. مرحوم آزیا به خلاف مشهور بین اونا و ما حکم تکلیفی رو امر واقعی میدونه، اعتباری نمیدونه. حکم وضعی رو اعتباری میدونه مرحوم آزیا، حکم تکلیفی رو واقعی میدونه، اعتبار توش نداره، هیچ نحوه اعتبار توش نیست، اعتبار توضیحش داده شد، اما حکم وضعی رو اعتبار میدونه. یعنی این که نماز باید در وقت اذان ظهر باشه وقت زوال باشه این اعتبار کرده، و اما این که نماز واجبه این اعتبار نیست. ایشون یه تعبیری داره، ایشون میگه حکم تکلیفی ابراز اراده است یا اراده مبرزه. وقتی شما به پسرتون میگین یا به عبدتون میگین آب بیا، خوب دقت بکنید، شما در حقیقت دو تا کار کردین. یک، آب میخواهید، خب این که امر واقعی است که اعتبار نیست، آب میخواهید. دو، این خواستن آب رو ابراز کردین، آب بیار یعنی من آب میخوام، این ابراز هم امر واقعی است، هم اراده امر واقعی است هم ابراز امر. کجاش اعتباره؟ هیچی نسبتی نداره. لذا خوب دقت بکنید، مرحوم آزیا قدس الله سره قائل بودن که احکام تکلیفی اعتباری نیستن، توش اعتبار نیست، اعتبار از کم تصرفه. میگه شما در احکام تکلیفی هیچ تصرف نمی کنین که، اراده شما که اراده شما هست، شما آب میخواید، این که تصرف درش شد که گفتی آب بیار ابرازید. این که بچه میره میاره، این که عبد میره، این وظیفه عبودیته، این ربط به اعتبار شما نداره. بچه شما وقتی فهمید شما آب میخواید میره آب میاره، عبد وقتی فهمید مولاش آب میخواد میره آب، این مال وظیفه عبودیته. این سعی وجودی خب اون اعتبار بود، سعی وجودی که مرحوم اصفهانی یا مرحوم علامه نقل کردیم، اون سعی وجودی اعتبار بود، ایشون سعی وجودی نمیگیره. آیا ممکن است مراد آیان هم از ابراز اراده این باشه؟ البته اون در احکام تکلیفی گفته، بگیم این آیان تو احکام وضعی هم همینه گفتن، میخوان بگن بی امر اعتباری نیست، امر حقیقی است. من اراده کردم که این مثلا استیلا یا ملک، این اراده، این اراده رو ابراز کردم، پس در اینجا هیچ امر اعتباری نیست، تمام اینا امر حقیقی است، اراده من یه امر حقیقی است. این کلمه ابراز اراده که در این تعاریف این آمده، در کتب فارسی من دیدم، عربی هم در سنهوری، البته سنهوری تازگی نگاه نکردم، سابق تو ذهنم، این با یک مقدار روش من فکر میکنم مرادشون از ابراز اراده مرادشون امر اعتباری باشه. به هر حال چون در بعضی از کتب دیدم و ظاهرا اینکه این اصطلاحی شده، ظاهرا باید تو این یک تأملی کرد. بله تصادفا چون یکی از استدلالاتی در باب همین معاتات بحث العقود تابعه، ان شاء الله اونجا هم توضیح میده، یال بحث نمون شد. و صلی الله علی محمد.